و غرور آفرید خداوند گردان قایق سوار، خداوند شیران شب زنده دار. به نام خداوند حال و قدیم، به نام خداوند حال و قدیم، خداوند شبهای حورالعظیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای امام تشنگان معرفت در عالم هستی. سلامت می کنم، سلامت می کنم با چا سخارم، یل شاه حمزه و پیر گلبهارم، تسوج و پیرزال و چشم بلقیس، تمام خاک من ایل و تبارم. اینجا بلاد مردمانی بی نظیر است، اینجا بلاد مردمانی بی نظیر است، کوی ابرمردان تاریخ و دلیر است. اینجا چرام لاله های واژگون است. درود خدا بر همه شما عزیزانی که امشب میهمان این محفل آسمانی هستی در شهر چرام، مرکز شهرستان چرام. امروز هوا بارانی بود، بی یک بار این مجلس و محفل را شهیدان چرام رقم زدند. هیچ کس دخیل نبود، آری خودشان پای کار آمدند که امشب این گونه شاهد این حضور حماسه سازیم. مهمان عزیزی رو امشب در جمعمون داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طیبی فر، جانشین نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
یاد و خاطره همه شهدا را گرامی می‌داریم، مخصوصاً بیش از 2000 شهید استان را و 137 نفر شهید این شهرستان که دو نفر از آنها از اعزه روحانی هستند. محفل با عظمتی است، جلسه مزین است به وجود مبارک خانواده های عزیز و معظم شهدا که چشم و چراغ این ملتن. نماینده معزز ولی فقیه در استان، استاندار محترم، فرماندهان عزیز سپاه و امیران و همه اعزه روحانی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان و مسئولین گرانقدر، مسئولین اجرایی و اعزه بزرگواری که زحمت کشیدن یک محفل با عظمتی رو برای یادواره شهدا طراحی کردن، از فرماندار محترم، دوستان سپاه، بسیج و همه اعزه بزرگوار من اگر اسم نبردم از بعضی ها عذرخواهی میکنم. اما این جلسه که جلسه مربوط به شهداست، من دو سه نکته را محضر همه سروران عزیزم عرض میکنم. نکته اول، ما چند انقلاب در کشورمان از سال 57 داشتیم. اولین انقلاب انقلابی بود که نظام 2500 ساله شاهنشاهی را در این کشور از بین برد. انقلاب دوم به فرمایش مقام معظم رهبری، لانه جاسوسی دشمنان انقلاب اسلامی و مرکز طراحی ها علیه انقلاب اسلامی به دست جوانهای کشور اشغال شد. انقلاب سومی که به وجود آمد مربوط به این عملیات وعده صادق بود و طوفان الاقصا. این انقلاب سوم که در کشور ما اتفاق افتاد، این وعده صادق، انقلاب دوباره نو شد، انقلاب جدیدی در جهان شکل پیدا کرد، انقلابی شکل پیدا کرد که تمام قدرت‌های دنیا آمدن برای مقابله با یک عملیات فرزندان این انقلاب که برای تنبیه دشمن به فرمایش مقام معظم رهبری وارد کار شدن. همه دشمنان انقلاب اسلامی به دفاع از رژیم صهیونیستی برخواستن. بیش از 200 فروند هواپیما بر بالای سر کشورها بلند شد که عملیاتهای جمهوری اسلامی رو علیه رژیم صهیونیستی در هوا منهدم کنن. پیشرفته ترین تکنولوژی راداری که امروز در دنیا هست، اینها آماده شد تا در مقابله با این حرکت جوانهای این کشور و رزمندگان این کشور به مقابله برخیزند. چهار قدرت اتمی دنیا آمدن تا در مقابل این عملیات بیستن. آلمان ها آمدن، فرانسوی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن، اینها همه آمدن. اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و به برکت عزیزانی که در گوشه و کنار دنیا درس گرفته از انقلاب اسلامی و اثر مسیحایی حضرت امام و مقام معظم رهبری در آنها اثر گذاشته است، امروز شما صدای اسلام را، صدای انقلاب اسلامی را، صدای شکست شدن کسانی که در دنیا ادعای کد خدایی می کردن در گوشه و کنار می شنوید. بیش از 200 دانشگاه در دنیا چه باور می کرد علیه تفکرات لیبرالیستی و علیه مستکبرین دنیا و علیه رژیم صهیونیستی حرکت کند؟ شعارشان چیست؟ به آنها میگویند شما شعاری را که در ایران میدهد ندهید، یعنی روح انقلاب اسلامی کار خودش را کرده است، جان انقلاب اسلامی در جانهای دیگر اثر گذاشته است، این انقلاب سوم است که اتفاق افتاده است. یعنی شما امروز توجه کنید، ندای اسلام برای دفاع از مظلومین، شعارها و فریادهایی که حضرت امام از سال 41 زدن، انقلاب اسلامی از سال 57 زدن، ملت مسلمان ایران از سال 57 در شعارهاشون و در عملشون و در اقدامشون فریاد می زدن. امروز این فریاد چنان در دنیا تنین انداز شده است که کشورهای مختلف مستکبر جهان را دربر گرفته است. این انقلاب است، این انقلاب سومی است که اتفاق افتاده است. ندای اسلام رو کی این چنین در دنیا می شنید؟ ندای دفاع از مظلومین رو چه کسی در دنیا این چنین می شنید؟ ولی امروز گوشها تیز شده است برای شنیدن کسانی که از مظلومین دنیا طرفداری میکنن، از مظلومین غزه طرفداری میکنن، از ملت فلسطین طرفداری میکنن. وقتی که عملیات وعده صادق شکل پیدا کرد، تمام امت اسلامی از یک طرف، حتی کسانی که مسلمان هم نبودن، در جانشان خوشحالی، سرور به خاطر این عملیاتی که
هیچ کس تا به حال در این 70 و چند سالی که این رژیم صهیونیستی شکل پیدا کرده است قدرت نکرد به فرمایش مقام معظم رهبری چند موشک خورده باشد جای خودش، اما اراده یک ملت در برابر دشمنانش به نمایش گذاشته شد. اقتدار جمهوری اسلامی از اقتدار منطقه‌ای بالاتر رفت، امروز یک اقتدار جهانی به عنوان یک قدرت جهانی به برکت این عملیات پیدا شد. عزیزان، این را نگفتم به خاطر این که تعریف کرده باشم از این قصه، همه اینها به برکت این شهداست، همه اینها به برکت مقاومت هایی که 8 سال در جبهه های دفاع مقدس شهدا انجام دادن، رزمندگان انجام دادن. پدر و مادرهای شهدا باید افتخار بکنن. امروز اگر صدای اسلام در 4 گوشه دنیا می پیچد به خاطر فداکاری فرزندان آنها بود که این اتفاق در دنیا افتاد. نکته دومی که اشاره بکنم نسبت به شهدا، مقام معظم رهبری یک فرمایشی دارن به این مضمون: از شهدا چه میخواهید بگویید؟ شهدا کار مهم میکردن، شجاعت داشتن، فداکاری کردن، از جان گذشتن، اما چیزی که امروز به درد جامعه ما میخورد از شهدا بگوییم چیست؟ سیره عملی و سبک زندگی شهدا را ایشان می‌فرماید مطرح کنید. سبک زندگی شهدا چگونه بود؟ آیا سبک زندگی شهدا با بعضی سبک‌های زندگی امروز ما همخوانی دارد؟ شهدا نسبت به پدر و مادرشون چگونه رفتار می‌کردند؟ حرمت پدر و مادر را و بزرگترها را نگه می داشتن. کسانی که می خواهند یاد و خاطره شهدا و سبک زندگی شهدا رو دنبال بکنن باید این کار رو انجام بدن. وصیت‌نامه شهدا را ببینید، تقریبا تو همه وصیت‌نامه شهدا بحث پیروی از ولایت فقیه و رهبری دنیای اسلام رو مطرح می کنن، بحث ولایت مداری رو مطرح میکنن. عزیزان من، ولایت مداری 3 مقدمه دارد. اگر این 3 مقدمه شکل پیدا کرد، ولایت مداری شکل پیدا میکند. اول ولایت فهمی، باید ببینیم جایگاه ولایت چیه، جایگاه ولایت در اسلام کجاست. اول بفهمیم. آیا فهمیدیم کفایت میکند؟ خیر، ولایت باوری بعد از ولایت فهمی ولایت باوری است، یعنی اون را در جانمان بپذیریم، قبول کنیم. آیا ولایت باوری کفایت میکند؟ خیر، ولایت یاوری. اگر این 3 مقدمه یعنی میدانداری کنید در دفاع از ولایت، در راهی که ولایت پیش روی مردم گذاشته است، میدانداری کنیم در اندیشه ولایت، ولایت فهمی، ولایت باوری، ولایت یاوری، اگر کسی این 3 مقدمه رو داشت، نتیجهش می شود ولایت محوری یا ولایت مداری، یعنی مدار زندگیش را با ولایت تنظیم می کند، مدار سیاستش را با ولایت تنظیم می کند، مدار نوشتنش را با ولایت تنظیم می کند. چهره ولایت به صورت نمی کشد، حرف از اسلام نمی زند، اما پوسته دیگری زیر او داشته باشد. یکی از این رؤسای احزابی که الان هم هست به عنوان یکی از حزب‌ها توی همین کشور، یک وقتی در دانشگاه شهید باهنر کرمان سخنرانی کرد. وقتی میخواست خودش رو و حزبش رو معرفی کند، گفت میدونید ما کی هستیم؟ ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. لیبرال دموکرات مسلمان یعنی چه؟ لیبرال یعنی بابا جون نماز تو بخون، روزه تو بگیر، حج تو برو، نماز شبتم بخون، ذکرتم بگو، تسبیحتم بگو، ذکر ابا عبدالله هم بگو، روزه هم بخون، عشق بریز، اما کار نداشته باش که دین بیاید در اداره جامعه نقش بازی کند. دین یه امر شخصی است، برید کار خودتون انجام بدید. ما نمیگیم شما مسلمان نباشید، برید خودتون عبادتهای خودتون رو بکنید، اما کار نداشته باشید دین بیا تو جامعه رو اداره بکند. دین تفکر لیبرالیه، میگه ما لیبرالیم، بعدش میگه دموکراتیم. دموکرات یعنی چه؟ دموکرات یعنی آقا ما با همه هستیم، با همه هستیم، کشکول ما همه چیز سوش جاش میشه. یکی از همین افراد گفته بود که در این کشکول ما همه چیز هست، مسلمان هست، نماز شب خون هست، بهایی هست، عرق خور هست، ضد دین هست، ضد اخلاق هست، فاسد هست، همه چیز سوش گیر میاد. بیا ما دموکراتیم، یعنی ما با همه هستیم. امروز اگر بنا باشه جلوی آمریکا فرش قرمز بیاندازیم، میاندازیم. امروز اگر بنا باشه بریم پیشانی ترامپ و بایدن رو هم ببوسیم، میریم میبوسیم. اینا لیبرال دموکرات. مسلمان هم هستیم، خودمون نماز میخونیم، خودمون روزه میگیریم، یک پوسته ای رو از اسلام روی چهرمون کشیدیم که این پوسته ای که روی چهرمون کشیدیم خودمون رو به عنوان مسلمان هم قلمداد میکنیم. مثل اون آقایی که وقتی که مسئولیت داشت اون کشور صداشو بلند کرد، وقتی مسئولینش میرفتن خدمت مقام معظم رهبری میگفتن آجون، آقا نصیحت میکرد، راه نشون میداد، بعد که میومدن میگفتن آ شنیدید، برید کار خودتون رو انجام بدید، برید کار خودتون انجام بدید. این تفکر التقاطی، این تفکر انحرافی، اینها با ولایت مداری همخوانی ندارد، با ولایت باوری همخوانی ندارد. شهدای ما یکی از ویژگی هاشون این بود، میگن آ امام ولی امر ما بود، دستور داد، ما جانمونم گذاشتیم کف دست و رفتیم، سرمایه‌مونم گذاشتیم کف دست و رفتیم. ما محور کارمون ولایت بود، مدار کارمون ولایت بود. همون جمله‌ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها در جواب بعضی از افراد فرمود، وقتی آمدن گفتن شما چرا دیر آمدید، دیگران زودتر آمدن، ما رفتیم دنبال اونها، شما هم زودتر می آمدید، ما می آمدیم دنبال شما. فاطمه زهرا میخواد بفهمانه اصلا معنای ولایت را نفهمیدید. معنای ولایت رو با یک مثال فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان میکند. میفرماید مثل الامام مثل الکعبه. کسانی که به حج مشرف میشن آیا اونجا میرن کعبه دور اونها بچرخد یا اونها دور کعبه بچرخن؟ تازه وقتی که دور کعبه هم میچرخن باید مواظب باشن از محاذی کعبه جدا نشن. امام مثل کعبه است، رهبر مثل کعبه است، باید به دور کعبه چرخید و محاذی کعبه هم حرکت کرد. مواظب باشن کتف گفتارشان، کتف رفتارشان، کتف نوشتارشان، کتف نگاه کردنشان، کتف فکر کردنشان از محاذی کعبه ولایت جدا نشه. در ماه ذی‌قعده هستیم، 25 ماه ذی‌قعده ده بلعرض است. ده بلعرض روزی است که زمین از زیر همین نقطه‌ای که خانه کعبه است گسترش پیدا کرده است و زمینه برای حضور جانداران و انسان در روی این زمین فراهم شود. به خدا همه اسباب رو اونجا فراهم کرد، اما یک نفر رو فقط در این دنیا در این نقطه بستر تولدش را فراهم کرد. به اون شخص علی ابن ابی طالب بود. و وقتی هم که بناست حکومت جهانی تشکیل شود، از کنار همین خانه خدا فریاد حکومت جهانی به دنیا منتشر می شود. یعنی این کعبه است که این ولایت است که محور است در این کار. شهدا یکی از ویژگی هاشون این بود، تو همه وصیت نامشون به این عبارت اشاره شده است. تقریبا سبک زندگی شهدامون رو ببینیم چه شکلی بوده است. آیا سبک زندگی شهدا، پدرها و مادرها، این بود که اونهایی که ازدواج کرده بودن نحوه ازدواج کردنشون چه شکلی بود؟ آیا مثل ازدواج هایی که امروز شکل پیدا می کند که یک پدر یا یک مادر باید تمام زندگیش رو و تمام حسیش رو برای یک ازدواج بگذارد؟ انتخاب همسرشون چه شکلی بود؟ آیا انتخاب همسرشون خیابانی بود؟ یا نه، خانواده های مؤمنه متدینه دنبال می رفتن. این سبک زندگی شهداست. شهدای ما امروز اگر زندگیشون رو نگاه کنیم، به سبک زندگیشون رو نگاه کنیم، اینو باید امروز در جامعه ترویج پیدا کنند. آه شهدا چه شکلی شد که شهید شدن؟ چه کار کردن؟ کدام یکی از شهدای ما اهل عبادت و نماز نبودن؟ پدر و مادرهای عزیز، در قبال فرزندانتان مسئولیت دارید. مسائل دین رو به فرزندانتان بیاموزید، فرزندانتان رو با مساجد آشنا کنید، فرزندانتان رو با نماز جماعت و نماز جمعه آشنا کنید. این کار شهدا بود، این راه شهدا بود، این سبک زندگی شهدا بود که انجام می شد. ما امروز نیاز داریم به سبک زندگی شهدا. شهدا با ما حرف میزنن. کنار قبور شهدا که میرید، وصیت نامه شهید رو هم کنارتون بگذارید، ببینید شهید چی با ما صحبت میکند. شهید میگوید من به دستور ولی امرم رفتم، همه سرمایه‌ام را دادم. اون کسی که امروز با رشوه گرفتن، با گران فروشی، با ظلم کردن به دیگران، با چپاول بیت المال دل ملت را میلرزانن، آیا اینها حرف شهدا رو میزنن؟ راه شهدا رو میرن؟ کسانی که امروز در مقابل نظام جمهوری اسلامی، یکی از ویژگی های شهدا این بود که شهدا دشمن رو می شناختن، منافقین رو هم می شناختن. در مقابل منافقین ایستادن در داخل کشور، در مقابل دشمن هم ایستادن در میدان های جنگ. امروز چهره های نفاق در کشور کجان؟ آیا نفاق همون یک گروه منافقی که در خیابان‌های تهران رژه می‌رفتن و به عنوان گروه منافقین که معروف شدن اینها هستن؟ اونها دیگه منافق نیستن، اونها کافرن، چهرهشون روشن است. منافق اون کسی است که لباس دین بپوشد، حرف از دین بزند، ظاهری داشته باشد، از بیت المال ارتزاق بکند، یک پست از بیت المال بگیرد، اما سبب نارضایتی ملت بشود. اینم چهره نفاقه. اینم چهره نفاقه. و شهدا با این شیوه کار مبارزه کردن، جانشون رو دادن. و آخرین نکته ای که اشاره کنم در محضر شما عزیزان، شما مردم ولایت مدار، مردمی که جبهه فرهنگی شما جبهه قوی است، خود تشکیل این جور جلسات و حضور این جور جلسات گویای این مطلب است. شهری است که پایه‌هایش بر تقوا گذاشته شده است. مواظب باشید شهرتون آلوده نشود، مواظب باشید اندیشه بچه‌هاتون آلوده نشود، مواظب باشید فکر بچه‌هاتون آلوده نشود. نکته ای رو امام جمعه محترم استان فرمودن، نماینده معزز ولی فقیه، امروز بحث جمعیت یک بحث جدی در جامعه است. از حضرت امام سوال کردن آقا شما میخواد بجنگید، میخواد مبارزه کنید، سربازای شما کجا هستن؟ گفتن تو گهواره. بعد از 15-16 سال همین آمدن جنگ رو اداره کردن. امروز در خانواده هایی که سگ ارزشش بیشتر از بچه شده است، گربه ارزشش بیشتر از بچه شده است، حاضر از سگ رو تو بغل بگیرد اما بچه تو بغل نگیرد. میداند کشور اسلامی اگر با این وضع جمعیتی که الان دارد رشد میکند، در آینده نزدیک اتفاقاتی درش میافتد که جامعه اسلامی را زمینگیر میکند. این یک جهاد است. همه روی این مسئله واشتیم. و در همینجا یک نکته تو پرانتز میگم، ما امروز رژیم صهیونیستی داره در غزه چه میکند؟ بچه کشی میکند. چند تا بچه رو کشته است؟ خوب دقت کنید، چند تا بچه رو کشته است؟ بیش از 17,000 بچه رو کشته است. ما چی بهش میگیم؟ مردم دنیا چی بهش دارن میگن؟ من نمیدونم بعضی از این آدم هایی که کار رژیم صهیونیستی رو در داخل کشور ما انجام میدن، ما سالانه 500,000 بچه شیعه در این کشور توسط بعضی از آدم ها قصابی میشن و کشته میشن به عنوان صدق جنین. ما اونا رو نعمت میکنیم، اونا رو نفرین میکنیم. اون پدر و مادری که حاضر میشود بچه اش رو نابود کند، اون پزشکی و اون مامایی که مجبور میشود اقدام میکند که بچه را قطعه قطعه کند، آدم بکشد و بعد بریزد تو سطر آشغالی، ما به اون نفرین میکنیم؟ به رژیم صهیونیستی، به این بچه‌شیعه‌هایی که دارن میکشن چه کار باید بکنیم؟ چه باید بگیم؟ سالی 500,000 نفر آماری است که این اتفاق داره میفته، غیر قانونیش. ما قانونی بیشتر داریم، بعضیاشون قانونی هم ما کارمون نداریم. فردا برای سربازی امام زمان علیه السلام این کسانی که اقدام میکنن اقدام کنن، سرباز برای امام زمان به انقلاب اسلامی تربیت کنن و بیارن. اونهایی هم که دارن سربازای امام زمان رو قتل عام میکنن، پدر و مادرها حواسشون جمع باشد چه کار دارن میکنن، چه اقداماتی دارن انجام میدن. این جنایت رو خدا نمیبخشد. خیال نکند حالا بگوید به خاطر یک مشکل اقتصادی یا امثال اینها بریم این بچه رو بکشیم. به ایزن من قتلت، فردای قیامت یقتون رو میگیرن، یقه انسان رو میگیرن که چرا کشتید. شهدای ما جایگزین میخوان، شهدای ما سرباز بودن برای اسلام و انقلاب. این پیام شهدا رو هم داشته باشیم.
جای تشکر دارد از همه کسانی که در پایی این مراسم‌های یادواره شهدا زحمت